بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اصولی قطعی از مدارک وحیانی در معارف توحیدی مورد بحث بود. به 16 اصل رسیدیم، یعنی با بررسی مدارک وحیانی به نظر می رسید که مسائلی قطعیت دارد که هر کس به مانند یک فقیه اصولی در مدارک وحیانی دقت کند، این مطالب به صورت قطعی مورد استفاده خواهد بود. 16 اصل، اصل لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین گفته شد. در ارتباط با این اصل آیات شریفه قرآن گفته شد. آیات مهم جبر نیز توجه داده شد. پاسخ آیات مهم جبر نیز صحبت شد. روایاتی در این مورد قرائت شد و فعلا در جهت اثبات همین عنوان از روایات به اضافه روایاتی که خونده شد که از اون روایات همین عنوان استفاده می شد به وضوح، 2 انشاءالله در این جلسه به عرضتون می رسد و به نتیجه این اصل قطعی شناختش خود موضوعیت دارد که می گفتیم شناخت این اصول خودش موضوعیت داره که معلوم بشه اصول قطعی مکتب وحی در مسئله توحید چه اصولی است. به اضافه اگر قطعیت این اصول ثابت شد، در خود وحی اگر مدارکی باشد که منافات داشته باشد با این عنوانها، چون این عناوین قطعیت پیدا کرده باشد و قطعی به نظر برسد، باید هرچه معارض باشه توجیه بشه. سومین فایدهش این بود که موضع گیری مکتب وحی در مقابل افکار بشری به وضوح مشخص میشه. در همین مسئله لا جبر ولا تفویض انشاءالله صحبت خواهد شد. جبر اشعری، اونها قائل به جبر شدن در مقابل این اصل است. جبر فلسفی که در فلسفه هم اکثر فلاسفه گرفتار این مطلب شده اند مقابل این اصل است. و همچنین در مسائل عرفانی و مبانی عرفانی مقابل این مسئله است که اینها بررسی هایی شده در گذشته در این بحث چون بنامون بر گفتن یک اصل قطعی است، در سطح اشاره انشاءالله در جلسات بعد صحبت میشه. حالا دقت میفرمایید، این حدیثی که بسیار در این مورد روشن است و نکات لطیفه‌ای هم در این حدیث هست، از کتاب شریف توحید صدوق باب القضاء والقدر. در این باب احادیثی نقل شده است که حالا یکی از اون احادیث به عرضتون میرسد و این باب هم باب القضاء باب شستم. حدیث به این صورت است، با عدم ذکر سند حدیث که نسبتاً سندش هم چند سطری میشه، به اینجا میرسیم که دخل رجل من اهل العراق على امیر المؤمنین علیه السلام فقال اخبرنا عن خروجنا الى اهل الشام بقضاء من الله و قدر. به حضرت عرض کرد که به ما خبر بدید که ما که رفتیم به طرف اهل شام و برای جنگ با آنها، این با قضاء و قدر الهی بوده یا خیر. بقضاء من الله و قدر. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام اجل یا شیخ، بله به قضا و قدر الهی. این جناب فکر کرد این قضا و قدر که فرمودن یعنی به جبر، قضا و قدر حتمی و جبری. ناراحت شد، گفت پس ما زحمت کشیدیم و در این مسیر رنجها دیدیم، اینا رو به حساب خدا میگذاریم به طور کلی که خدا خودش این لطفی بکنه، به الا مجبور اگر باشیم کار ما نیست دیگه. اجل یا شیخ، فوالله ما علوتم طلعتن ولا هبتتم بطنوادن. هیچ سربالایی سرپایینی در بیابانی حرکت نکردید الا به قضاء من الله و قدر. فقال الشیخ عند الله احتسب عنایی. پس این ناراحتی هایی که دیدیم اجمالا از خدا پاسخی میخوایم، به الله کار ما نبوده و به جبر انجام شده. عند الله احتسب عنایی یا امیر المؤمنین، که این جمله همین معنایی که اشاره کردم معنای این جمله است. فقال مهلا یا شیخ، حضرت فرمودن آرام بگیر، این قضا و قدری که گفتیم نه قضا و قدر قطعی و حتمی که جبر باشه. مهلا یا شیخ لعلک تظن قضا ان حتما و قدرا لازما. اگر چنین باشه که ثوابی نخواهد داشت، اگر قضا و قدر قطعی در کارها باشه ثواب و عقاب از بین خواهد رفت. لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی. امر و نهی معنا نخواهد داشت، تکلیف بی معنا خواهد شد. اگر جبر باشد تکلیف معنا نخواهد داشت. ولسقط معنا الوعید والوعد، مسئله وعد و وعید غلط خواهد بود. ولم یکن علی مسیئن لائمه، گناهکار سرزنش نخواهد شد. ولا لمحسنن محمده، نیکوکار مدح نخواهد شد. اصل عذاب و عقاب و مدح و ذم و وعد و وعید، همه اینها نشانه این است که انسان موجودی است مختار در ارتباط با کارهای خوب و بد و تکالیفی در کار هست، و الا اینها بی‌معنا خواهد بود. در پایان یک نکته بسیار لطیفی را حضرت در این حدیث شریف بیان میکنن، با این است که میگوین اگر چنانچه جبر باشه، به اضافه این که ثواب و عقاب بی‌معناست، بهشت و دوزخ بی‌معناست و اونها که گفتیم، به اضافه این بایستی گناهکار تعریف بشه و در قیامت پا پاداش مهمتر از نیکوکار داشته باشه و نیکوکار باید مذمت بشه. چرا؟ چون اگر چنانچه جبر باشد هر دو کارشون به اجبار بوده، هم نیکوکار هم بدکار، ولی نیکوکار تعریف شده و فکر کرده که مستحقشه و حالان که مستحقش نبوده چون کار به اجبار انجام شده، و بدکار مذمت شده و فکر میکرده که مردم مذمت میکنن جام داره. بنابراین بدکار باید پاداش مذمت بی مورد را بگیره. مذمت شده با حالی که مذمت نداره، مجبور بوده. نیکوکار مدح شده در حالی که مدح نداره چون مجبور بوده. پس محسن مستحق مذمت و نیکوکار مستحق سرزنش و بدکار و گناهکار مستحق مدح خواهد بود. مطلب به اینجا منتهی میشه، نه تنها اگر جبر باشد ثواب و عقاب نیست، وعد و وعید نیست، امر و نهی نیست، تکلیف نیست، بلکه تا اونجا تالی فاسد دارد که اگر جبر باشد باید نیکوکاران ملامت بشوند و بدکاران تعریف بشن. چرا؟ چون هر دو کارشون به اجبار بوده، نیکوکار تعریف شده، بدکار مذمت شده، باید این که مذمت شده پاداش بگیره، چون خلاف نکرده مجبور بوده باید پاداش بگیره. اونی که نیکوکار بوده مدح شده و فکر کرده مستحق مدح هست، او باید سرزنش بشود چون فکر کرده مستحق مدح هست با حال اون که مستحق مدح نبوده، کارا به اجبار انجام شده. این نکته رو حضرت در پایان بیانشون فرمودن که بعد از این که ولم یکن علی مسیء لائمه ولا محسن محمده ولکان المحسن اولا باللائمت من المذنب. محسن باید سرزنش بشه و المذنب اولا بالاحسان من المحسن. مذنب صدابارتر به این که بهش احسان بشه، به خاطر توضیح دادم. بعد فرمودن تلک مقالت و عبدت الاوسان، اونها که به جهب گرفتارن مقاله بت‌پرستان رو در حقیقت دارن، بر باطلن. و خصماء رحمان، اونها که با خدا در حقیقت دشمنی دارن. و قدریت هذه الامه، قدریه‌ای که در امم دیگر هم مطرح هستن، قدریه این امت هم کسانی هستن که قائل به جبر باشن. و مجوسه ها، یا شیخ، حالا دقت کنید، این یکی دو خط آخر حدیث مطلبی است که در حدیثی که در جلسه قبل به عرضتون رسید از حضرت رضا علیه السلام، حضرت فرمودن که چکیده مطلب، جان مطلب همین است که خداوند متعال به انسانها تملیک کرده است اختیار را، قدرت بر فعل و ترک، سلطه بر فعل و ترک. در ارتباط با کارهای خوب میتوانن انجام بدهن، میتوانن ترک کنن، و به نتیجه چون سلطه و قدرت مرحمت کرده است، کار خوب به حساب خودشون، کار زشت به حساب خودشون، لذا ثواب، عقاب، همه اینا معنا پیدا میکنه. و اگر کسی خدا را اطاعت کرده است به اجبار نبوده، معصیت کرده است به اجبار نبوده است، و انسانها مختارن. این مطلب را در تتمه بیان شریفشون بیان فرمودن، فرمودن یا شیخ ان الله عز و جل کلف تخییرن و نها تحریراً تکلیف فرموده، در حالی که با این تکلیف فرد مکلف در حال اختیار است، تخییری است در کار، اجباری در کار نیست. لا اکراه به دین، میتواند این تکلیف را انجام بدهد و میتواند انجام ندهد، اینه که جبر نیست و تخییر و اختیار است. و نها تحذیرن، نهی که کرده مجبور نکرده بر ترک، بلکه بیم داده است که اگر این کارو بکنید گرفتار میشید. باز طرف مختاره، هرچی خودش اختیار کنه. و اعطا علی القلیل کثیرن، اگر کسی به کار خیر اقدام کرد، کمی کار خیر انجام داده، خدا تفضل میکنه، زیاد به او لطف میکنه. ولم یعص مغلوبا، و اگر کسی هم گناه کند، غلبه بر اراده خدا پیدا نکرده، چه اینکه خدا این اختیار رو به طرف داده. ولم یطع مکرهن، کسی هم که اطاعت کرده است مجبور به اطاعت نبوده. ولم یخلق السماوات و الارض و با بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اون وقت این جنابی که از حضرت سوال کرده بود پا شد و همونجا چند تا شعر گفت، دو شعرش خونده بشه بعد نیست، گفت انتل امام الذی نرجو به طاعتهی یوم النجا من الرحمن غفرانا اوزهت من دیننا ما کان ملتبسا جزاک ربک عنا فیه احسانا. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را که فردا روز مربوط به حضرتش هست، روز عید قدیر هست و بسیار بسیار مهم، و سعی کنیم که در محافل مربوطه شرکت داشته باشیم، هم به خاطر اجر و پاداش و هم به خاطر اینکه تعظیم این شاعر است که حفاظت بر اساس دین میکنه. اون وقت این جناب خوشدود و خوشحال از خدمت حضرت برخاست. اون حدیث دوم دیگه اشاره بهش میکنم، مد حدیث رو نمیخونم، با اون اینه که در مورد دیگری هست که حدیث در صفحه 75 بهار شریف جلد 5، حضرت در جریانی برخورد کردن به افرادی مشغول صحبت بودن و بحث در قضا و قدر، حضرت به اون شاخص بحث فرمودن که مع الله تستطیع ام بدون الله تستطیع، با خدا قدرت داری یا بی خدا قدرت داری؟ آدم فهمیده بود که تعمل کرد، گفت آقا نمیدونم چی بگم. فرمودن که هر کدامو میگفتی به تعبیر من مستحق قتل بودی، مستحق بودی که کشته بشی. چرا؟ برای که میگفتی بی خدا قدرت دارم، یعنی خودت خدایی مستقلی و شریک خدایی، بی خدا خودم قدرت دارم. اگر میگفتی مع الله تستطیع، با خدا قدرت داریم، یعنی شریکی با خدا، بازم میشد شریک. و با خوب شدی چه نگفتم، پس چی باید بگم؟ فرمودن بالله تستطیع، به خدا قدرت داری، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی خداوند متعال قدرت را تملیک کرده به ما، اختیار را تملیک کرده، و هو املک، بنابراین چون اختیار او تملیک کرده، این است که بدون او نیست و به خداست، و همچنین شرکتی در کار نیست، او قدرت را مرحمت کرده است و انسان به قدرتی که خدا تملیک کرده و هو املک سلطه پیدا کرده است بر فعل و ترک. اللهم صل علی محمد و آل محمد.